الرحمن الرحيم فلا خوف ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد سيدنا الطاهرين الغافلين وحديثنا لعل المرتجعين سيدنا الرجيم في الله في السماوات والارضين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا لكم ما تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنون بربكم فقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ خطبة عزيزان سرورانين آبی برادر استعزاز دارید توفیقی بود در طی این شبهاشون آیات سوره مبارکه حدید رو بازگویی کردید بدی شب خدمت عزیزان مفتیم که خداوند سبحان فرمود اهل ایمان در هر رتبه ای از ایمانی که قرار دارید متوقف نباشید آمین یعنی فزون در ایمان رشد در ایمان و فزونی در ایمان به خداوند سبحان طلب میکند از مسلمانان و مؤمنان مانند آیاتی که فرمود یا الذین آمنوا آمنوا ای کسان که ایمان آوردید ایمان بیاورید ایمان بعد از ایمان که معنا ندارد مگر این که رشد در ایمان عمق در ایمان به خداوند سبحان اراده میکند در اینجا فرمود آمنوا بالله و رسوله بیفزایید ایمانتون را به خدا و رسول یکی از راههایی که اون تثبیت ایمان و افزایش ایمان شما را نشان میدهد آن است که به انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه یک چهش در ایمان شما این است که انفاق کنید هزینه های لازم رو انجام دهید هزینه های بجا رو انجام دهید و رزیده بخل رو به طور کلی تنظیم کنید که در جان شما باقی نماند که شب توضیح کامل دادیم و تکرار می کنیم اونگاه فرمود از اونجه که مستخلفی نید در امید اینها و دانی است که در نزد شما آیا اماناتی است از خداوند یا یادگارهایی است از دیگران در دست شما که امانتی است برای آیندگان و شما صندوقداری بیش نیست اگر امانت خدا سمن مال و رهدون الا و دارهو و یا بود و نابود دیو من اندورد در و دارهو اینا امانتیست که باید روزی شما امانت را به صورت امانت برگردن پس آبادگی اینو داشته باشید اگر از دست دیگران است به همون دلیلی که از دیگران به شما رسید از شما به دیگران میرسد پس وزارتتون را انجام بدهید و همون شده به وابستگی را از بیان خودتون به کار این دو کم بودند به اونجا فرمود این کسانی که شهین عمل می کنند لهم اجران کبیر اون اجر کبیر رو خداوند برای اونها به نظر می گیرند این رفت بحث دیشه رو ما نبیشن بدون ما رو فرمود و ما لکم لا تؤمن و بالله و رسول رو یدعوکم لتؤمن و ربکم و ربک از انتارکم چه شده از شما را که ایمان نمی آورید به تربیت نمی کنید ایمانتون با اینکه رسول خدا و با تمام عظمت و بزرگی در پی شماست شما رو می خواند صدا کن می زند دعوتتون می کند و خدا هم میثاق و عهد و پیمان با شما بسته است بسیار لطیف و ظریف یه حقیقت مهمی رو خداوند مطرح می کند و آن این است که
در
اصطلاحات متداول میان ما رسم است که میگویند که مثلا این حجت نقلی است این حجت عقلی است میگویند دلیل نقل و عقل در کنار هم قرار گرفت و مطلب رو تمام کرد این متداول الان در میان ما میگن از جهت نقلی و از جهت عقلی مطلب تمام است این اصطلاح است ما به کار می‌بریم. در قرآن خداوند دو گونه حجت بر انسان‌ها عرض می‌کند و اتمام حجت خداوند بر بشریت به دو عنوان محقق می‌گردد. گاهی از خدای تعالی از این دو تعبیر می‌کند به سمع و قلب، گاهی تعبیر می‌شود به سمع و نقل. این تعبیر قرآنی است عرض می‌کند. اون نقل آمدی که ما می‌گیم این تعبیرش که ما داریم از بیرون مطرح می شود، اما به نام خداوندی در قرآن این است. در کلمه مبارکه ملک فرمود که کلما دخلت فوجان فیها، هر زمان که فوجی وارد می شود در جهنم، سعرها خزنتها، سعر می کنند از اون فوج، سعرهم خزنتها، سعر می کنند از اون فوج خازنان جهنم، که علم یعتکم نظیر، آیا نزیری نیامد برای شما؟ کسی نیامد شما رو هشدار بدهد از این عاقبت سو که امروز در آن گرفتار آمدید؟ اینها پاسخ میدهند بلا، قد جاءنا نذیر، حتما آمد برای ما نذیر، اما ما تکذیب کردیم و نپذیرفتیم. بعد سری تکان میدهند و با تأسف میگویند لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا دو چیز رو به کار می‌بستیم، یکی سمع را و دیگری عقل را، یعنی اگر حجت مسموع و شنیدنی را می‌پذیرفتیم و اگر حجت عقلی را در درون خودمان فعال می‌کردیم، امروز جایگاه ما قهر خداوند و جهنم نمی‌بود. اونجا دو حجتی که خداوند بازگو می‌کند از زبان اهل جهنم که برای انسان‌ها تمام شده است، اما اونها توجه نکردند. این دو حجت، یکی حجت استماع است و دیگری حجت تعقل و عقل است. یه تعبیر دیگه در قرآن داریم که اون هم همین است. عرض می‌کنم خدمت عزیزان و جمع‌بندی می‌کنم. در بعضی از فرازهای دیگر خداوند می‌گوید لمن کان له سمع، در سوره مبارکه قاف، لمن کان له سمع او علمان کار در او قلب او علق سمع. حجت خدا آمده است، عدلت خداوند در انسان ها تمام کرده است، اما برای اون کسی که قلب داشته باشد و سمعش رو به کار بیندازد. قلب یعنی همون عقل، اون کسی که جانش رو و عقلش رو آماده کند و گوشش رو باز کند. پس از خود قرآن استفاده میشه که قرآن دو حجت عزیزان بر ما دارند. یه حجت همان حجت نقلیست، شنیدنیست، استماع است. یه حجت در درون ماست، حجت عقلی و قلبیست. بفرمایید اتمام حجت بیرونی و اتمام حجت درونی. در این آیه شریف هم به زیبایی این مطلب مطرح شد. فرمود چرا ایمان نمی آورید؟ و آنیم که خداوند و رسول رو یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اولا رسول از بیرون شما رو میخواند، یعنی صدای پیغمبر رو میشنوید، سمع شما باید آماده باشد و ندای هر را بشنوید و بگویید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. باید استماع کامل بکنید و این ندای زیبا و جالب رو بشنوید و فرو برید در جانتان. پیغمبر شما رو میخواند، یدعو کن، در پی شماست، طالب شماست. من اینو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، پیغمبر هیچ انتفاعی از ما نمیبرد، خداوند هیچ انتفاعی از خواندن ما نمیبرد، اما اونها با تعبیر مصحابهی و عامیانه عرض میکنم این قسمت را، عاشقند و ما فارغ. خدا آن به آن ندای یا ایها الناس دارد، پیغمبر یا ایها الناس میگوید و ناس از خدا و پیغمبر فاصله میگیرند. و حالی که هیچ حاجتی نه پیغمبر به ناس دارد نه خداوند به مردم دارد، اما این حالی دعوت میکند و ماهی بدلایی میکند. و رسول یدعو کن، رسول شما دارد میخواند، یعنی حجت بیرونی هست، هیچ مشکلی نیست، هیچ نقصانی نیست. اونم بر رسول و علی کلام، رسول شناخته شده، رسولی که شخصیت او، جایگاه او، موقعیت او، بیان او، زیبایی کلام او، عمق گفتار او اونچنان کوبنده است که انسان را اگر انصافی باشد بسر عقل می آورد، بسر انصاف می آورد. به دنبال اون دلیل و حجت دومی که خدا دارد در شما، چرا نمی پذیرید و در اخذت می ساق کن. این حجت درونی و عقلی است. خدا میثاق بسته است با شما، پیمان بسته است، کدام پیغام؟ این کدام نیست آسو خداوند مطرح میکنه؟ این حواس استفاده در کلمه مبارکه یاسین فرمود علم ارحم الیکم یا بنی آدم الله تعالی شیطان خدا خداوند کجا با ما عهد کرده است؟ علم ارحم الیکم آیا ما با عهد نرسیم با شما انسان ها که عبادت اطاعت و تجلیش فرمان شیطان میکنیم به جز گفتار خدا نپذیرید؟ این اون احتجاج و میثاق درونیست، یعنی حجیت عقل. خداوند این دو دلیل رو عرضه کرده و خوش متابست به اینجا هم میفرماد این دلیل دیرونی پیغمبر و اون هم برد اخلا میثاق کن دلیل درونی این کنتون مؤمنی. اگر میخواید ایمان بیارید بهانه‌ای ندارید، اگر میخواید رشد ایمان پیدا کنید بهانه‌ای ندارید، هم پیغمبر مایه و اون دارد که شما رو مؤمن کند و هم رشد ایمان رو بدهد، هم خدا اون مایه درونی و عقل و میثاق خودش رو با شما تمام کرده است. پس اگر مشکلی از خودتون هست امکان تون مؤمنی اگر میخواهید باشید، این فیض و حیا و آماده الهیست و محروم و بی‌نصیب از آن نباشید. خب از نزی یادارایی که باز این بحث خوب دیگه توسعه پیدا کنند و کامل شود فرمود خدا بذاریم جونم زیر آلا عبدهی آیات بینات اوز اون خدایی که نازل کرده است آلا عبدهی بر عبد و بنده خود آیات بینات آیات پیامهای روشن را لیخرجکم من الظلمات الی النور تا شما را بیرون آورد از ظلمت ها به سوی نور. سخن از خداست نازل می کند، چرا قرآن را برچه نازل می کند در پیغمبر؟ اونطور خوب به عبارات دقت کن، به یه بیان موجز که نکاتی و حضرت باری تعالی مظهور فرماد خوبن لذی و نزده را حدا عبده. اینجا از شخصیت پیغمبر مکرم اسلام تعبیر بشه می شود تعبیر به عبد می شود، نمی فرماد علا رسولهی علا نبیهی علا حبیبهی. خداوند آیات را بر عبد خود نازل می کند، بر بنده خود نازل می کند. اینجا بنده معتقد هم که از همون بالیست که گاه هست کردیم گاهی می کند مثلا فرض و فرمایی بدید اکرام کنید، مثلا بید من به خود چیزی بدید، خب شما می چیزی می دید بیتونی اکرام می زدید، من به خود اکرام می زدید، اما گاهی می کند بگید آقای عالمی که اومد اکرام بزنید، بعد شما می فهمید اگر به شما دستور احترام دادن چرا؟ چون یه عالمی آمده است به خاطر علمش، علت احترام مشخص شده. ما اول نفر میگیم گفتن این آقای که اومد احترامش کن، چرا نمیدونیم چشم احترامش کن، اما دومی که گفتن به این عالمی که میاد احترام بگذارید، یعنی چرا احترام بگذارید؟ چون عالم است. خب الذی ینزل علی عبده، این از این دسته است، خداوند نازل کرده است این آیات را بر این بزرگ مرد. چرا را نازل کرده است؟ چون او عبدالله است، یعنی اون علت لیاقت این که سینه پیغمبر ظرف وجودی آیات قرآن شود بندگی که پیغمبر مکرم اسلام است، مقام عبودیت اوست، اون شاده قدر شخصیت پیغمبر مکرم اسلام را بندگی او در صاف حضرت سبحان تشریف می دهد. شما بارها می بینید خدا هنگام که می خواهد بسخاید رسول خدا در بارها می شنید سخن از رسالت به نبوت او می گوید، وقتی می خواهد مسئولیت و بار روش پیغمبر بگذارد اقلاق جدی بهش بکند سفار سازمانی بکند می گوید یا هم جوهر رسول رو بندگید یا ایدو هم دلید یا پدر کفار و منافقین، اما وقتی می خواهد شخصیت او بگوید می خواهد عظمت او مطرح کند سخن از رسالت و نبوت نیست که عبودیت به صحنه می آید، اونجا محور و ملاک عبودیت می شود. سبحان الذی اسرا بعبده، اینا که پیغمبر رو می برد خداوند تا اسرار نهان خانه دلق او را آشنا کند و پرده ها بردارد تجلیات غیبی بر حضرت دل او به نمایش بگذارند. اونجا چه کسی رو میبرد؟ خدا سبحان الذی اسرا بعبده، عبد میرود یعنی پیغمبر با مرام و عبودیت میرود به اون نهانخانه، اون اسرار غیبی میرود میخورد از اونجا که ابن جبرئیل اجناب من از ساغوره زوق من فراقه هم الباکوره، اون جبرئیلی که دارد اون دست اول عطای الهی در آن خلوت میکنه و از شنیدی به پیامبر میگن یا رسول الله دیگه من از این از دیگه ها نمیتونم افی مثل آن المقام تو خارقونی یا آقا جبرئیل، آیا در اینجا من جمعه میگذاری یا رسول الله؟ لو دنو تو قدر هم ملتن احترقت اجنهت، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یا رسول الله اینجا جاییست که تو میتوانی بری اما من پای آمدن ندارم، دیگه اینجا در کوی نیشنوان ما را گذر ندارم. کی در بون خلوت خانه عبد میدند اصلا و عبده، این جاییست که پیغمبر به تعبیر عارفان در قوس سرول است. وقتی پیغمبر در قوس نزول هم هست خوبالنزی یونزل و علا عبده، اینجا ملکوت به حضرت پیغمبر میناید، اونجا پیغمبر رفت، اینجا یونزل و اینجا نازل میشه اسرار بر دل کی؟ بر دل عبدالله. اینجا هم یادام مقام عبودیت هست است، تأکید میکنم من در این معنا. اینجا هم پیغمبر به عنوان عبد ستایش میشود. پس اگه هر چی هست میتونم این کلمه عبد و عبودیت پیدا کنیم، اگر هر فضیلتیست، اگر هر منبرتیست، اگر هر مقامیست، اگر هر تحرفیست، اگر هر جایگاهیست، جان من در همین کلمه عبد و عبودیت و بندگی اون رو باید یافت و پیدا کرد که به هر حال ما خلقت و جن و انس الا لیعبدون هم ما رو برامان دلالت میکنه، چون آیه پایان هدف رشد نهایی مطلوب جن و انس نیست مگر عبودیت خداوند است. اون رو دلت جور دارید خدور بودی نصر بندگی رو گاه حالی بوده است و زمانی بوده است ما به تفصیل سخن گفتیم، اشان رو این کنم برد میشم خدمت عزیزان. خود عبودیت اون عقل گاهی مقام عبودیت در روزانش یه عبودیت رو که نگاه میکنیم اون عبودیتی که اختصاص با خدا داره از میکنم، اون عبادتی که از آغاز که میگویید یا کرنه عبود فقط و فقط تو را، این عبادت اون اظهار خضوع نهایت اظهار خضوع و قایت و تذلل است، اون نهایت تسلیم بودن در قبال مقام شامخ او و بس نه در قبال هیچ کس، اون تمام وجود را به تصرف دادن، سلول سلول وجود را گوش به فرمان و دانستن، اون مفهوم عادی عبودیت این چون من یه عبودیتی داریم که بخواهیم و نخواهیم هست، یه عبودیتی هستی دارد که خداوند این دار و پیشانی ما هم نهاده است. این کل من سستم آزات و نرز الا آت الرحمن عبدا، همچه را در وجود بگیری هر فاسقی را، خاجری را، مؤمنی را، ماه را، خورشید را، زمین را، زمان را، تمام اینها عبدالله هست، تمام اینها تسخیر و مسخر خدا هستند، اما این شرافت نیست، یعنی اون فاسق و فاجر هم عبد است، اون هم خدا بخواهد میبردش، بخواهد میآوردش، بخواهد رزقش میدهد، بخواهد رزقش نمیدهد، همون هم ذریب خداست، همون هم اصیل فرمانه انعذاب و سلاح هست، اما اونی که ملاک است و اونی که مطرح میشود این تزلل و این پذیرش و تسلیم اختیاری است، اینی که میزن عبودیت اختیار نه عبودیت تسلیم، این ملاک و مدیان است، این که تمام وجود انسان به اختیار خداوند سبحان باشد، پذیرای هر بس اله باشد، عقلا مملوکا لا یقران باشد، اون عبد مملوکی که گاهی در اون کاریات زیبا داریم در مورد لقمان که برام گفت چه میخوری گفتم چه بخوری، گفت کجا مینشینی گفتم جاتو بنشان، گفت چه میخوری گفتم چه تو بخوری، دیگه میشه اون اونج روخت بخوامات عبد خوبی هستی های لقمان، این میشه اونجا که انسان به قله عبودیت تصدیق میشه. هر مقداری در این کلاس بارا بیاره به مفهوم عبودیت جام عبودیت عزیزم نیست چیزی مگر اطاعت، روح عبودیت رو اطاعت تشکیل میده، این که وجود مورد سیمان ما در مرتبین فرمود و هجرن لافتی جمیت و مولک به این نطاعت الله فاضلت و امامت ساخ بران که این طاعت و بندگی خدا تفصیل و تبدیل ندارد در تمام مراحل باید اطاعت خدا رو داشته باشی تا عنوان عبد و بنده بر تو نسبت بندگی او صادق باشد و بدان هیچ کیمیایی برتر از طاعت خداوند در خلقت و آفرینش وجود ندارد فاضلتون امامت ساخا بر هر چیزی این طاعت خداست که برتری میدهد و بر آن آیم کند بنده بندگی کار آفریننده میکند وقتی شما عنوان عبودیت و بندگی و طاعت در این شخصیتی محقق میشه که این کارها رو به وجود با آفرینش برمیاد سنازه دارید خداوند اینجا در مقام تمجید و تجلیل از پیغمبر در عبودیت پیغمبر تکیه میکنند حالا دیگه اینجا حرف و حدیث بسیار است که دیگه ما به همین قرارت میکنیم عبد و نزل و علا عبده خدا نازل کرد به همین عبدالله و همین انسانی که تمام اختیارش رو به خدا داده است ببین یه جمله دیگه ارز میکنم برد میشم یکی از مباحث بسیار مهمی که در جای خودش مطرح میشه در سوره مبارکه توحید در تفسیر اشاره کردیم اون شرک خفی که گاه شما شنیدید و پشت عده رو میلرزاند که خدا گفته است هیچ کدام از شما و ما یؤمن بالله ایمان رو به خدا نمیارند الا اینکه اکثرش مشرکند ببینو چطور میشه خدایا این چه شرکیست که نمار ما رو میگیرد این چه بدبختی و طرافتیست که ما هم مؤمن باشیم و هم مسلمان باشیم هم مشرک باشیم این چه شرکیست این نگاهش رو همینجا پیدا میشه ما میدانیم ما به ذات خداوند پناه میبریم به حضرت او که بخواهیم اصلا تصور شرک داشته باشیم ما نسبت به صفات الهی کجا جرأت داریم به شرک بورزیم ما نسبت به افعال الهی هرگز شاغل شرک نداریم بلکه اگر ما قرآن اینطور تهدید میکنیم که چه شرکیست این اینجا باید پیداش کنیم این دوتا هم کلمه عبد باید پیداش کنیم یعنی گاه میبینیم ما نفهمیدیم ماهارمون از بارگاه الهی جدا شد دست یه چیز دیگه قرار گرفت بعد همون کلمه رو در مورد ما به کار میبرند نبی مکرم فرمود تئس یعنی به ماتم بنشین به عزایش بنشین تئس عبد دینار تئس عبد درهم یعنی به عزای عبد دینار و عبد درهم یعنی عبد مال بنده مال بنشینید گاهی پس انسان نمیفهمه یه مرتبه در علمی که مسلمان است در علمی که مؤمن است بعد میبینه اختیارش جای دیگه ایست متاسفانه اختیارش دست ما داشت اختیارش دست عرض به خدمتان نمیدارم عرض به خدمت و فرزندانش اختیارش دست مقامش که خوب بشه ریاستش جایش بشه عبد و ریاست اختیارش دست چیزی دیگه ایست شه عبد و بعد در استعمارات عرب اینا رو فرامانده یعنی چی؟ این اون کسی که مطیعه در قبال شکم هیچ اختیاری در قبال شکمش میشه عبد و شهمت این اینه شهمت بکشندش اینجا دیگه نمیتونه نره میره این ها میشه شده شرک خفی این هاست این انسانی که تابع این شهمت شد هم خدا را قبول دارد هم اشهد ان لا اله الا الله میگوید هم اشهد ان محمد رسول الله اما اختیارش دست شهوت میرگاه این عبد و شهوت اختیارش دست رسال و ریاستش میرگاه میشد عبد و ریاست و همینطور شما قیاس کنید این هم شما شان اون کسی که اختیارش جز نداره است به هیچ چیز نداره است جز به خدا اون میشه عبد الله و یونزل و علا عبدی خدا رو نازل کرده است در چنین عبدی آیات بینات پیام های روشنش مراد از آیات بینات کلمه مبارکه وحی است و قرآن کریم است خداوند نازل کرده است در این بینات بر آیات بینات چرا نازل کرده است لی و خرج کم تا خارج کند و بیرون آورد شما را شما مخاطبان را شما بشریت را شما انسان ها را لی و خرج کم من از ظلمات الانور تا شما را از ظلمت ها بیرون بکشند به وسیله این آیات بینات و این عبد تا این عبدالله با این آیات بینات شما رو بیرون بکشد از ظلمت ها به ما. خب ببینید ما در قرآن دو تا ظلمت لگور داریم. گاهی در قرآن میبینید صحبت از نور میشود، کلام نور است. خب الذی جعل الشمس ضیاءها و القمر فیهن نورا، خداوند خورشید رو سیاه قرار داده است نورشان، و در میان آسمانها خداوند ماه را قرار داده است عنوان اینکه نور خورشید و سیاه رو ببیند و به دیگران بدهد، یعنی مستمیر میشود و آنگاه نور به دیگران میدهد. این چه نور؟ یعنی با آن که از ماه میبینید خدا چه میدهد؟ نور میدهد. خب این یه معنای نوریست که الان این محفل رو روشن کرد. مثل همین ذرات فوتون از بدنتون فیزیکی متحول در فضا، این ها میشه نور. این قرآن میگه ما یه نوری داریم که از خورشید میآید، از ماه میآید به گزارش قرآن، یعنی نور مادی. این هست در قرآن. نقطه مقابل این هم میشه ظلمت، نبودن این میشه ظلمت، اگر باشد نور نباشد. این همان چیزیست که از ظاهر و نفسه بلبازه رو لغیه بایم کمی تبدیل تبدیل عبارت میشه براش کن. خب نور خودش دیده میشند و موجب دیدن میشند، اما ما یه نور دیگه در قرآن داریم و یه ظلمت دیگه در قرآن داریم. خداوند سبحان که میتمد لیل خرج کن من از ظلمات در نور، مرادش این نیست که شما را از تاریخانه بیرون بیاورد به جایی که روشن است نور وجود دارد ببرد. این طبیعیستیه. اون نوری که در اینجا خداوند میگوید کلام است، آن است الله و نور السماوات و الارض. این همان است که شما در ده ها هزار محراب و مسجد و بنام اسلامی در سراسر گیتی که میبینید در اطراف این محراب ها میبینید حق شده است. این کلمه مبارکه و آمین گرامدر سوره شریفه نور الله و نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکاف انفیها و مصطاق و المصطاق و تا پایان آیه شریفه نور. این اون نوره، این اون نوره، این کدام است؟ این آن است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نوری به ناتون اومده و کتاب مبینی آمده است. این نور نیست مگر نور ایمان، نور هدایت. در آیه مبارکه نور که زمانی توفیق بود همین آیه رو شش بحث و در عزیزان در سوره نور که بحث میکردیم پنج شش سر سفرات آیه نور بود، تفسیر این آیه بود خدمت دوستان عزیز. از کردیم که این نوری که خدا میگوید مثل نورهی که مشکات مثال و تجسد کامل این نور شخصیت با عظمت نبی مکرم است که خدا مثال هدایت تشریعی و راه نمایی تشریعی و قانونی و دینی خلقت رو مثال کاملش رو پیغمبر معرفی می کند به ادامیان این شریفه. این نور نور ایمان است. از ایمان نوران هم تعبیر به نور می شود. نقطه مقابل هم کفر است و شرک است و مسائل و انچرانی که اون تعبیر به ظلم می شود و ظلمت می شود. ظلمات و بعضها فوق بعضی که مرحوم باز در همون سوره مثال زد ظلمت کفر و شک و ارتداد و شرک است. پس یه نور در قرآن نور غیر مادی است، به ایمان نور گفته می شود، به قرآن نور گفته می شود. اصلا از اسامی قرآن نور انزلنا الیکم نورا مبارکا، ما یه نور مبارکی به شما دادیم چون قرآن درون شما را روشن می کند، چشم شما را باز می کند، گوش شما را شنوا می کند و نورانیت در درون وجود شما و جانتون ایجاد می کند، ذلت جانتون را تمام می کند و نور در روح و قلب شما وارد می کند. به زمان قرآن نور گفته می شود، نه تنها به ایمان، نه تنها به قرآن، حتی به آورنده قرآن و آورنده ایمان هم نور گفته میشه. یعنی به وجود مقدس نبی مکرم اسلام یا ایها النبی، همین آیه کریمی که اکثر تو نفسی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی المراد باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر چیست؟ سراج است. پیغمبر چراغ تابان است. پیغمبر نور است. این سراجی که پیغمبره، یعنی سراج از این سراج را ندیگه، این از همون نور اندارون و سماوات و الارض، از همون نور که خدا داده به جان پیغمبر. پیغمبر شده آفتاب و فلک، شده از آفتاب وجود. این از همان روزی که خدا به صاحب شهادت امشب داده است که شده از شمس و شموسی در تحت شامل درامیت و امامت حجوم مقدس امام صادق. این همان نور است، این همان است. اشهد انکم کنتم نورن فلاستاد شامخه و خامد مطهر. این همان نوریست که وجود مقدس امیر المؤمنین داره. این همان نوریست که مهدی فاطمه دارد که یهد الله و رضو بهی من یشا با همان نور هدایت می کند و اذن الله تبارک و تعالی. پس ببینید اصل ایمان نور است. پیام که شما را به ایمان می رساند نور است، این آورنده آن نور است. خداوند از کل این سازمان تعبیر به نور می کند. این چقدر زیباست. نقطه مقابل آن ظلمت است. آن کسانی که می کشند انسانها را به بی ایمانی و دوری از خداوند سبحانه، اینها وجودشون ظلمانی است، تاریک است. ائمه کفر ظلمت دارند، تاریکی دارند، خود کفر ظلمت دارند. هر آنچه که بوی کفر می دهد اصلا تاریکی در وجود ایجاد می کند. اون انسانهایی که فاصله می گیرند از پیام الهی وجودشون تاریک میشه. اونهایی که به قرآن نزدیک میشن وجودشون روشن میشه، نور پیدا میکنند، نورانی میشوند. فرمود لیخرجکم من الظلمات الی النور. حالا ببین بعد بگذار اینجا قول اخلاقی هم داشته باشه بحث متعدینان. بعد هر پیامی از قرآن ببین فرمود اما عبدهی آیات بینات، بینات یعنی روشن کننده، روشن کننده. این روشنی هاست که میخرجکم من الظلمات الی النور. همین پیام های روشنه که شما از ظلمت بیرون میبرد به نور. یعنی هر کدام از دستورات و قرآن یه راه بیرون آمدن از ظلمت به سوی نور است، یه نوره. یعنی یه قرآن به شما میگه یا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اهل ایمان درست صحبت کنید. یعنی راست صحبت کردن، درست صحبت کردن، محکم سخن گفتن، صادقانه سخن گفتن راه نورانیت به وجود. جز این هم نیست. میخواییم نورانی باشیم؟ راست که امیر المومنین فرمود بازار عبدون تعمل ایمان حتی یت رو ترکز و جرکت و برزنه. تعمل ایمان نمیششد انسان تا دروغ رو تعمل، تا زمانی که انسان دروغ میگه تعمل ایمان نمیششد. حالا میخواهد که جدی دروغ بگوید، میخواهد به شوخی دروغ بگوید. امام فرمود هر دروغی که به شوخی هم گفته میشند ظلمت تاریخ میکنه انسان. همینطور هر پیام از پیام های قرآن را نگاه کنید ببینید این منحصر به عبادات نیست. این که ما میگیم عبادات نور است، یعنی مثلا پیامبر فرمود که امت من فردا قیامت وقتی مبعوث میشود چهره های اینها نور داره، نوره. تو همین سوره انشاءالله خدمتتون میرسم در ادامه بحث در منطقه برخوردون گفت یا امتر المؤمنین و المؤمنات یسعی ربهم. اینا در فردا قیامت میبینی که اهل ایمان چهره هاشون نوره، پیش نور جلوشون نور حرکت میکنه، دست راست و چپشون نور حرکت میکنه. این چه نوریست؟ پیغمبر فرمود امتی القرب المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء. وضوء شما نور است. نشنید میگن الوضوء علی الوضوء نور علی نور. وقتی کسی وضوع داره برد میگه اندن دارم از را وضوع داشتم باز وضوع گرفتم، میگه خود ام نداره. پیامبر گفته علی الوضوع علی الوضوع نور علی نور. وضوع روی وضوع نور بر نور میشود. یعنی ببینید وضوع نوره، نماز نوره. در خود احادیث داریم که وقتی در یه خانه تلاوت قرآن میشه، در صحبت قرآن میشه، در ذکر قرآن میاد، این خانه با تمام اهل آن برای کروبیان قدسیان ملائکت الله می رخشد، نورانیت می دهد، مثل این که ستارگان آسمان برای شما نور می دهد. یعنی مفهوم واقعی قرائت قرآن نورانیت نوره. این فقط مال عبادات نیست، یعنی سخن صادقانه گفتن، سخن ناصحانه گفتن، سخن عادلانه گفتن، اینا تمام نور است. تعبد و تقید به حلیت حرام الهی ظلمت. وقت انسان حرام می کند که چه ظلمت میاد تو وجودش. وقت انسان پاکیزه می کند یا از به هم رسول کلو منت اگلات پاک بخورید و پاک عمل کنید، نور میاد تو وجودش. این رو میشه هر کدام از دستورات قرآن و پیام های قرآن یه بخشی از پازل نورانی وجود ما رو تکمیل میکنن. وقتی همش کنار هم جمع شد وجود میشه یه وجود منفع. فرمود یخده یکم من از ظلمات این نور این الله. اینجا بسیار نجیب میشه سخن. خدا نازل کرد این آیات را بر عبدالله. این عبدالله به شما میگه سخنان را آیات و بیانات را میگوید. به هیچ انگیزه هم نیست برای خدا جز این که برها شما را از ظلمت به بیرون بکشد. اما میدانید خدا چرا این را فرستاده است؟ چرا شما را از ظلمت به بیرون میکشد؟ مقتضای چیست؟ و ان الله بكم رؤوف رحیم. الذین که خدا چنین سازمان رو تشکیل داده از سلسله نبوت وحی و جبرئیل و بنی آدم ملائکت الله و 6232 آیه قرآن رو اینا میدانید برای چیست؟ اینا نیست مگر به مقتضای رؤوف بودن و رحیم بودن او. الا خدا به تعبیر ما فنا میبریم از قرآن این جمله رو بکار میبرم از بودت مثلا سر دیدن به کسی رو بدن نمیدونه مدر خدا من نیستم. این مقتضای رحمت و رحمت اوست. یعنی ذات رعوف نمیتونه رحمت نداشته باشه. ذات رحیم نمیتونه رحمت خودش رو متوجه انسان ها نکنه. پس ببینید آن و آن این آمدن در زیر چتر هدایت قرآن یعنی مشمول رحمت و رحمت خدا من شده. هر مقداری به این نور نزدیک میشید بیشتر ذائقه شما میکشد رحمت خداوند را و رحمت خداوند را. هر مقداری که فاصله میگیرید از رحمت و رحمت الهی بی‌بهره میشید و جدا میشید و دور میشید. ان الله بكم لرؤوف رحیم. حساسیت مطلب قبل موجب میشه خداوند باز برگردد در بین این جمعه گفته شد برگردن به بحث قبلی و ما بکم را ناتون فقو فی سبیل الله و لله دنیاس و سماوات و الارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل قرآن اعظم و رجتن من الذین انفقو من بعد و قاتل و ما بکم را ناتون فقو فی سبیل الله. چی شما از چی میترسید که نمیگذارید انفاق در وجودتون بیاید؟ چرا از انفاق میگونستید؟ چرا میترسید از هزینه هایی که خدا به شما توصیه اون رو میکنند و لازم میدارد داشته باشید؟ چرا سهمی از مادیتتون نمیدید به معنویتتون به اون تربیه که دیشب عرض کردم؟ چرا کاری نمیکنید که تمرین به اصطلاح جدا شدن از بخل رو داشته باشید؟ چه بدی میبینید؟ چه مشکلی در این کار میبینید؟ آن از کم شدن صفحه ها میترسید؟ و ما بکنم ناتون به قبی سبیل الله به الله میراس و سماوات و لحظ اون خدا که تمام میراس و خزائن و زخائن آسمان و زمین به اصطلاح از آن روز بهتون بگیم شما گاهی میبینید بذارید با زبان آمیانه از کنم گاهی میبینید مثلا فرض میخواهید یک کسی روح نیست برای خودش میبینید برو جبه من هست برو که معامله کن دیگه شما خوش نگرم وقتی پلانی گفت برو جا رو معامله کن دیگه من از سنگینی معامله نمی ترسم چون می رونم اعتبارش رو رشت من از سر فرمانه می گذار عزیز من کسی دارد به شما می گوید انفقو که من الله میراث و سماوات و ارض. شما یه انسان مثل خودتون میگه برو جا قبول میکنی گفتش رو اما خدا یه خالق وجود و هستی وقتی میگه اینطور نزدیک کن بعد هنوز دستتون تو جیبتون نمیره پس همین دارم شک دارید ابهام دارید که میرسد یا نمیرسد. فرمود و الله میراث و سماوات و ارض اما بدن لا یستوی منکم. این نکته بسیار مهمی به قرآن داره در زمان نزول خودش میگه و تا الان لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. عزیزان گاهی فرصت هاییست که انسان در اون فرصت اگر یک کاری رو انجام بده چیزیست اما وقتی اون فرصت گذشت این کار انجام دادی اما دیگه بگم که خیلی فایده اونچنانی نخواهی برد و بهره اونچنانی نمیبری. این نکته رو خداوند با زمان نزول قرآن مطرح میکنه. این نکات اخلاقی سازنده همیشگی داره که من تاکید خواهم کرد بر اونها انشاءالله. اولا فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. روشن باشه اون کسانی که قبل از فتح مکه یعنی از سال اول 13 سال همراه پیغمبر با اونجا 8 سال بعد از اون بیاورید 20 سال اون کسانی که در 20 سال اول اسلام آوردند تا قبل از فتح مکه اون فتح و فتوح و اینا قدر نامت و فتح مبینا و از اموالشون هیچ دلیل نکردن در خدمت پیغمبر اجر اینها مزد اینها جایگاه اینا هرگز برابر نیست با اون کسانی که بعد رو شوکت اسلام و پیروزی مسلمانان و فتح مکه و تشکیل حکومت و اونچنانی اسلام و بعد اومدن به حالا زیر بیرد اسلام قرار گرفتن انفاق کردن اون کسانی که در اون روز آس در اون روز دست هنگی پیغمبر در اون روز فشار و پیغمبر سینشون رو ستب کردن دفاع از رسول خدا کردن انبارشون رو هزینه کردن خدا هرگز مزد اونها رو با این بعدی ها برابر نمی کند اونها چیز دیگه هست اونها موقعیت دیگری دارن و حظ بزرگتری می برن و مزد و عجر بیشتری دارن حالا ببینید چی نکته این خواهد بدتر بشه این هم یک داری که به طور کلی در تحقق یک عمل ما نمی توانیم بگیم عنصر زمان و مکان و شرایط حالی متأثر است دقیقا متأثر است و این قرآن می پذیرد و این رو در تعالیم قرآن و تعالیم اسلام میبینیم به شما میگویم که پاره ای از اعمال در بعض از مکانها فضیلت بیشتری دارد به شما میگم انشاءالله برای من قسمت کنم با هم بریم در صحن مسجد النبی بنشینیم اون قسمتی که اون چادرهای پرسی رو میبینیم مقابل نگاه کنید اون کتیبه بالا این کتیبه سبز بزرگیست بگیم اون اسامی داورواری که میبینید یک کتیبه سبز بزرگیست این حدیث نمیش داشت قال رسول الله رسول الله فرمود از صلات و این مسجدی حاضا نماز خوندن تو این مسجد من این یعنی مسجد هم ندی این مسجدی که پیغمبر بنا کرده است نماز خوندن در این مسجد من تعالی و عندالله برابر است در نزد خدا هر رکعت اون با هزار رکعت برابری میکنه مگر در مسجد هم این مثل حدیثی که اونجا سر پیرو شیون زمین هم قبول دارن هر یک رکعت نماز در مسجد النبی برابر با هزار رکعت نمازی که تو مشهد مقدس بکنی کنار رب امام رضا بکنی این که ما به از دوستانی که میرن عرض میکنیم عزیز من حواستون جمع باشه اونجا نمیشی با هم صحبت کنید که نمیدارم کجا چه خبر نمیدارم چی چطور شده است از خدمت رو دیشب هتل ما چی دادن هتل ما چی ندادن نمی کنید بی بازگاری من بذارید برام اون گرفتاری هایی که داریم اونجا که هستید دیگه فرصت رو از دست ندید اونجا که یک رکعت نماز یک دقیقه ای چون میتوانه کار هزار دقیقه بکنه خب چرا از دست میدید این رو چرا متوجه این نباشیم ما این نمیشه یعنی تأثیر مکان یعنی یک رکعت نماز در مسجد الحرام هزار رکعت نماز یک رکعت نماز در مسجد النبی هزار رکعت نماز خب این مدل نمیدارم مسجد جامع شهر مسجد محله عرض به خدمتون عتبات مالیات در تمام اینا مشخصه در پاره‌ای از مکانها انسان وقتی اعمال رو انجام میدهد فضل و فضیلت بیشتری روان دست نکنه از خدمتون در تحت اون تحت القبه یعنی تحت حائل زیر گنبد حضرت سید اون فضا فضایی است که حالت خاص خیلی چیزا بر اون فضا نقل هست این که شنیدید اجابت و دا تحت قبط این یکی خیلی دا هاست که خداوند اون فضا رو جز این هم نیست از عنایت الهی و عدالت الهی اون شخصیتی که ذره ذره وجود او و سلول او و کسان او و هستی او فدای آیه آیه قرآن می شود خدا با نم چلی بزرگی و جوابی و عظمتی به او بدهد الان نردی به او بدهد بیدازی هست مکانی این حالات رو برای زیزان دارن مسلمت صد میزن زمان هم همین شد. پاری از اعمال رو به شما میگن اگر در این بازه زمانی و در این فرصت انجام دهید، این مثلا فضیلت رو داره. خب خود رو برای آن استناد کنیم، انا امزال ما و فی لذت غلبی که خداوند میگوید بعد لذت و قدر خیرون به نال کشه. این شفقت عملی است که شما اگر یک تا هزار تومن در شفقت انفاق کنید برابر با هزار انفاق است، برابر با هزار بدون است، برابر با هزار تومن است. این هزار برابر زدیم شما هزار کنید، هزار برابر میشه. یک رکعت نماز در شفقت برابر با هزار رکعت میشه. یعنی خداوند این زمان رو این رو قرار داده است. یک قبل این از مخدمت رو میرید نزدیکتر، مثلا فرض بکنید حتی در ایام هفته ما این رو داریم، این در ماه رمضان. تا خود ماه رمضان شما داشتید که پیغمبر مکرم فرمودن یک آیمن تلا آیتن، هر کسی که تلاوت کند و قرائت کند یک آیه قرآن را برابر است با این که یک ختم قرآن در خارج از رمضان تر باشد. یعنی اگر کسی یک دور قرآن توفیق داشته در رمضان امسال خونده، برابر با 6232 دور قرآن در خارج رمضان فضیلت برده. این چی میشه؟ این یعنی تأثیر زمان، زمان و خلیت دارد، نقش دارد. اینی که میگفتن گربانه همی کنین در شب آدینه مکنین تا که از سعده نشینان جهنم باشی، درست میگفتن در شب و روز جمعه اعمال فرق دارن عزیزان. قرآن عظمتی داده خصوصیاتی به شبشان اداره است. خداوند این شب رو شب مغفرت و رحمت قرار داده شبشان برم مثلا رضا طبعاً اعمال عبادات در طریقه جمعه، در ظهر جمعه، در قروب جمعه، وقتی میشد اون آخر روز جمعه حضرت سیدت نساء العالمی ایفر بودن به دو فرزند بزرگوارشون عزیزان من برید بالای بام ببینید تا خورشید که غروب میکنن، اون لحظه آخر رو به من تذکر بدید که من رو اعلام کنید به من. نمیدونم چی میخواست صحرا در اون ساعت با خدا بگوید، اما گویا ظاهر اون ساعت ساعت خاصش مثلا زمان ها خودش که ذخایری دارد، یک تمثیلی دارد، استعدادهایی دارد. بزا پاری از اعمال توصیه میشه که در زمانهای ویژهای انجام پس بنابر این زمان مؤثر است، مکان مؤثر است، شرایط حالی عمل عادل هم مؤثره. یعنی ببینید یک کسی که مثلا فرض بفرمایید رفته است کنجی در یه روستای زندگی میکنند، در یه غاری زندگی میکنند، بدیدم آبلی در کوهساری پنهان کرده از دنیا روانی، یک کسی رفته است یه غاری زندگی میکنند، من دیدم الحمدلله که ما به ناموس مردم نگاه نکردیم، تو دلیلی که نگاه کنی اینجا، این غیر از آن نیست که قلعت الابرار فقالت حیط لک. این غیر از آن است که در اون نام خانه شهوت آلود سراسر گناه زلیخایی کسی گرفتار بشد در رو ببندد، بعد بگوید آماده هم برای تو بگوید معاذ الله انه ربی احسن مثواه. اونی که تو قار دارد میگن و اون کسی که اونجاست و چنین اجتنابی میکنند و چنین مبارزه با نفسی دارد و کنترل بر نفس دارد، اینها ها سواب و فضیلتشون اونی که تو معرض اون جوان و نوجوانی که دستش با این امکانات هم برای بندری براش مهیاست، موقعیت بودند میدوند بیرون توی این سایت اون سایت این سوم توی آلم تمام بدون وارد به شبکه همه جو استفاده کنند. اما این روش به فکر ایران دارد، این ایمان را دارد که میدوند از چی باید استفاده کند، میدوند این کلیدها پیام علم است و پیام شهوت. می تواند بزند در توی سایت شهبت آبود گناه آلود سم بریزه تو وجود خودش و ظلمت بریزد، می تواند این رو بزند پیام بگیرد، نکته بگیرد، اطلاعات بگیرد، تو این فجار اطلاعات معلومات را خودش کسب کند، فضیلت می پیدا کند، نور بیرد تو وجودش، هم این رو می تواند. اونی که چنین موقعیتی رو دارد و نمی رفت به استفاده اون چنین نمی کند با اون کسی که به دور از این مسائل و امکاناتش نیست، اینا با هم یکی نیستن در نزد خداوند. توجه دارم اینها همه دقیقه شرایط حالی محصر است. وقتی یک جوان اجتناب می کند از یه خطایی با احترام و تعظیم شخصیت عزیزان و بزرگان مجلس عرضیم کنم، یه کسی در روز 70 سالگی و 80 سالگی اجتناب از این گناه جنسی بکنم دیده جوان 20 ساله در آج شهره هست اینا، ولی اونم خوب هست، اونم طاقت خدا همیشه طاقت هست و مجلس خدا همیشه مجلسی هست، اما اون جوانی که اشراب المؤمن اعظم درجه عند الله، وقتی پیغمبر میگه جوان مؤمن درجهش خیلی بالاست در نزد خدا، اون چیزیست، اون جبریلیست. ترجمه خداوند اینجا فرمود لا یستری منکم من انفق من قبل الفتح فقط، اونها که روز گرفتاری اسلام، اونها که روز قربت به تنهایی پیغمبر، اون روزی که پیغمبر رو اونوار یتیم عبدالله صدا می کردن، اون روزی که یاران او را با شلواها و تازمانها در کوچه های مکه تحقیق می کردن و زیر بار می گردن، اون روزی که پیغمبر رو در شعر علی طالب محاصره اقتصادی کردن، اون کسی که می ایستاد در و خیمه دمی گفت قرار در جاده عزیز من آسوده بخواد که من به فرزندانم حامی تو هستید، خودش می ایستاد داد به سرش می گفت علی فرزندم چه این رو چنان کن، جعفر فرزندم چه این رو چنان کن، اون ابو طالب بزرگ و اون فرزندان رو که چنان روزی مدافع شخصیت پیغمبر بودند و جانشون به فدای پیغمبر می کردن، با اون کسانی که در روز رفاه اسلام و شوقت اسلام آمدند و صحابی پیغمبر رو از خدمت و گرد پیغمبر رو گرفتن به چیست لا یستری، اون کسانی که اون روزی که دست پیغمبر توریست برو را رانده اند و ترد کرده اند می آید می گوید همسر مهربانم، اون که دارم در اختیار توست، اون خدیجه بزرگی که اون روز به دام پیغمبر به اسلام می رسند، به اون کسانی که بعد بیان سرمایه هاشون به پیغمبر می دهند به رفاسه اسلام یکی نیستند، کلن دهندن واقع القصنا خدا به هر دشون بشارت خیلی می دهد، اما زین حسن تا اون حسن فرقیش جهد، این کلیز خداوند من اینجا مطرح می کند اولاو که اعظم و درجت هم من رزین هم فقو من بعد و قاتل و کلن بعد الله و حسن هر دوشون خوب، اما اون چیزی دارد امتیازات بیشتری دارد، الله و ما تعملونه خبیر، هنوز مطالب دیگه اینجا وجود داره که من بلا آزم امیت شد چون مطالب رو میخوام از کنم نسبت به وجود مقدس حضرت مولانا صادق از جهت تفسیر به همین مقدار بسنده می کنم انشاءالله به حول قوه الهی ادامه این آیات نورانی را فردا شب که بحث شبهای پنجشنبه و خدمت عزیزان خواهیم داشت از شب جمعه پس فردا شب ادامه این آیات رو در همین محل شریف انشاءالله خدمت عزیزان در جواب این بیت محترم خدمت دوستان عزیز تقدیم می کنیم و معذرت خواهتون و طالب را تقدیم خواهیم داشت، اما امشب مصادف است با شان و شهادت وجود مقدس مولانا و مقتدانا امام به حق ناطق جعفر ابن محمد که بخشی از این آیاتی که از کردن واقعا زیبنده و شایسته یه شخصیت بزرگوار هست، شرایطی که وجود مقدس امام در اون به سر میبرند شرایط فوق العاده عجیبی است عزیزان، زمانی است که یه خلق فکری عجیبی در جامعه اسلامی پیش میاد، مستحصری که خداوند عمر پرباری به این امام و امام داده 34-5 سال دوران امامت از صادر است، 148 هجری امام به شهادت رسیدن 148 هجری و این برهه خوب و بحره ای و امام از جهت عمری در خدمت قرآن و تعالیم احراقی بودن، و این دوره دوره ایست که به لحاظ اون زمینه ای که بنی امیه و بنی مروان به عالمان درباری دادن، به گروه ها دادن، به فرقه ها دادن که جماعات مختلفی بیاند و عرضه متاع کنند و از آن رو به خود مشغول کنند، اون هم به حکومت رو برسند، اون هم به کار خود رو برسند. این دوره بود که یک تصنعی در عرضه متاع فرهنگی و فکری به نومه ایجاد کردن. به دوره میبینید پس خاک ایس روید در اون زمان، یعنی جابریه به اوج رسیدن، قدریه به اوج رسیدن، مرجعه به اوج رسیدن، اولاد قوقا کردن. یک برده زمانه نیست که همین دوی مثل چی از به خدمتون ارز کردم میرویدن مثل عرفهای حضر زمین گروه های مختلف فکری و اعتقادی، ولی این ها به تعبیر امروزی ها ساپورت هم میشدن. یعنی حکومت به این ها زینه میدار تقریبیت شما میکرد این سال مردم مشغول است و اون هم سیاست خودشون حکومت خودشون بودن و در کنار این مقامات اهل بیت هم تحت شاه قرار بگیرند، اون هم تحت شاه قرار بگیرند. در یک چنین شرایطیست که وجود مقدس امام باقر اون بنیان رو میگذارد و زمینه های تحول فکری و رشد اعتقادی و دفاع از مرزهای فکری رو امام باقر بنیانش رو میگذارند و این امانت رو به دست دوانمند فرزند رشیدشون حضرت صادق میسپارند. به وجود مقدس امام صادق است که اون دانشگاه عظیم خودش رو در اون برهه زمانی تأسیس میکنه، به اون شیوه ها و رویه های خاص رو امام در تبلیغ، در تعلیم و در تربیت شاگردانشان شروع میکنه. من به اختصار عرض میکنم واقعا قوغاست سبت کار امامی در سه سطح وجود مقدس امام سازو با جامعه را کار میکردن. یک مقایس عمومی خود از رد مستقیم خطاب مشابهی و مقایس عمومی خودشون رو با عموم طبقات جامعه نتره میکردن، اون هم برهان صادق آل رسول و مستحکم و استوار و قنید و برمایه اون که دیگه جایی برای کسی نمیزنش برای بعد از برخوردهای امام رو با برزی از کندم که برد که تو هم برخورد احمد ما توشون میکن به اینا سهنه خارج میشودن از ساده نمیزن خستان. شفت دومون کلاس ها و جلسات خاصی بود که امام داشتن، نه برای امومون برای خواست گروه های خاصی بود، ما توی گوشش در آمده بودن و اینها خواست شیعه بودن. گروه اول در جلسات همه می اومدن جلسات اون، اما گروه دوم خواستی بودن که اینها می اومدن محضر هم برای چه امام و اینها زیاده، یعنی اینها همان هم که شما شنیدید که بزرگان نوشتن، اهل سنت نوشتن، ابن علی در فهرست اشاره می کنند، خیلی از این بزرگان اهل سنت و شیعه که تا 4000 اسم و عنوان مطرح می شه. اینها شاگردان مکتب وجود مقدس امام صادق و راویان احادیث امام به شاگردان مکتب هست تا 4000. اینها کسانی هم که در طی سالها به خصوص منظر مبارک امام اکثرشون هم مورد رشد پیدا کردن. در بین این گروه یه خواص معدودی هم باز، یعنی شیوه سوم امام تبلیغ عجیبه، تربیت مبلغین با رشته های تخصصی، یعنی امام صادق شاگردانی دارن که تخصص اینها فقط علم کلامه، شاگردانی دارن که تخصصشون فقط تفسیره. یعنی من فکر میکنم اولین جایی که در اسلام بحث تخصصی کردن معارف پیش میاد توسط امام صادق بنیان گذاری میشه. مثلا مؤمن تا قدرتش فقط شبهات کلامیست در جهت اختیار، شخصیتی مثل خوشام ابن سالم یا خوشام ابن حکم، یعنی میبینید یک جوانی رو امام تربیت میکنند با 21 سال سن خوشام ابن حکم که در هیچ مجلس مناظری نمی نشیند، در مباحث کلامی و اعتقادی مثل موم جمع میکنند، پیر مردانش از افتاد ساله رو جمع میکنند جمعان 21 ساله که وقتی وارد میشد مستانیت و تمامتر بلند میشدن براش. بعد بعضی اعتراض میکردن و آنید که خوشمان که جوانی بیشتیم کنن چه جوانی؟ چه جوانی؟ این میدونی درون سینه چیست؟ میدونی چه دارد خدا بود چه نداریست؟ بعد این شاگردان ما مطالبه شدید آو همراه نعیم بخیر ابن نعیم چند با برادر هم اینها وجود مهندس امام اینها رو جوری پاندرانده در معارف قرآنی در تصدیل ادن از شاگردان ما در شبهات قرآن دینی به اصطلاح